و ادعای دیگری از اسرائیلی‌ها و طرفداران اونا را بر اساس کتاب ده غلط مشهور درباره اسرائیل مورد بررسی قرار می‌دهیم. ای که یهودی‌ها مردمی بدون سرزمین بودند. ای ادعا ادامه ادعای غلط قسمت پیشینه. در واقع ادعای فلسطین خالی همراه با یهودی‌های بی سرزمین مطرح میشه. ای دو ادعا عبارت مشهور صهیونیسم به وجود میاره تا دستاویز دیگری برای توجیه غصب سرزمین فلسطین باشه. عبارت مشهور سرزمین بدون ملت برای ملت بدون سرزمین. اما آیا مهاجران یهودی ملت بودند؟ پاسخ به این سوال که آیا مهاجران یهودی ملت بودند، بهتر از هر جای دیگری در کتاب اختراع ملت یهود اثر شلومو سند خلاصه شده. سند، تاریخ نگار اسرائیلی، در کتابش ادعا می کند که بیشتر یهودی ها در دنیای امروز اجدادی غیر یهودی داشتند که بدین یهود روی آورده بودند. شمول و سند نشان می دهد که جهان مسیحیت برای حفظ منافع خودش و در لحظه خاص از تاریخ جدید از ایده که یهودی ها یک ملتند و باید روزی به سرزمین مقدس برگردند حمایت کرد. در این دیدگاه بازگشت یهودی ها به سرزمین مقدس در کنار رستاخیز مردگان و بازگشت مجدد مسیح بخشی از طرح الهی برای پایان دنیا بود. تحولات مذهبی موسوم به اصلاحات دینی از قرن 16 به بعد در بین مسیحی ها و خصوص پروتستان ها یک اتحاد واضح بین نظریه هزارگویی و تغییر کیش یهودی ها به مسیحیت با بازگشت آنها به فلسطین ایجاد کرده بود. هزارگویی یعنی بازگشت مسیح و سلطنت هزار ساله او. توماس برایتمن، کشیش انگلیسی قرن 16، نماینده همین ایده بود که نوشت: آیا آنها دوباره به اورشلیم باز خواهند گشت؟ از این قطعی تر وجود نداره. کارهایی که پیامبران در هر جا کردند گویای این مسئله است و او را نشان می‌دهد. شارل جوزف، نویسنده بلژیکی، در نیمه دوم قرن 18 گفته بود: من معتقدم که فرد یهودی قابل انطباق و سازگاری با بقیه اروپایی ها نیست و مدام به هر کجا که باشد ملتی داخل آن ملت دیگر تشکیل خواهد داد. از دیدگاه من ساده ترین کاری که میتوان کرد این است که وطنشان را که از همان جا بیرون رانده شدند با آنها بازگردانیم تا همگی به آن بازگردند. چنان که از انتهای متن به خوبی آشکار است، ارتباط واضح بین ایده های تشکیل دهنده صهیونیسم و یک یهود ستیزی دیرینه تر وجود داشته است. نویسنده و سیاستمدار مشهور فرانسوی به نام فرانسوا رنه دو شاتوبریان نیز تقریبا در همون زمان کتاب اربابان مشروع یهودیه را نوشت و ایده هایش روی ناپلئون بناپارت اثر گذاشت که امیدوار بود در جریان تلاش برای تصرف خاورمیانه در آغاز قرن 19 کمک جامعه یهودی های فلسطین در کنار دیگر ساکنان آن سرزمین به دست بیاره. او به آنها وعده بازگشت به فلسطین و تشکیل یک کشور داد. بر اساس سخن ایلان پاپا، صهیونیسم بر اساس اسنادی شبیه همی کتاب‌ها و نوشته‌ها یک پروژه استعماری مسیحی بود که بعدها تبدیل به یک پروژه استعماری یهودی شد. نشانه‌های شوم و ترسناک از اینکه چطور باورهای بظاهر مذهبی اسطوره‌ای به یک برنامه واقعی برای استعمار و سلب مالکیت از مردم کشور دیگر تبدیل شد. این برنامه شوم برای اولین بار و خیلی زود در بریتانیای عصر ویکتوریا در دهه 1820 پدیدار شد. یک جنبش قوی الهیاتی و پادشاهی در آن زمان ظهور کرد که می‌خواست بازگشت یهودی‌ها به فلسطین در مرکز طرح راهبردی بریتانیا برای در کنترل گرفتن فلسطین و بازگرداندنش به کیان مسیحیت قرار دهد. در ادامه قرن 19 هم ایرویکرد در بریتانیا از قبل هم محبوبیت بیشتری پیدا کرد و بر روی سیاست رسمی پادشاهی آنجا تأثیر گذاشت. رویکردی که می گفت قلمرو فلسطین فقط منتظر بازگشت فرزندان دورافتاده خود و بکارگیری صنعت متناسب با ظرفیت های کشاورزی آنجاست تا یک بار دیگر وارد فضای شکوفایی، جلال و عظمت جهانی شود و دوباره همان چیزی شود که در روزهای حکمرانی حضرت سلیمان بود. سخنی که شنیدید جملات یکی از فرماندهان نظامی بریتانیا بود، ولی این روند تا وقتی که به طور کامل با حمایت ایالات متحده روبرو نشد موفقیت آمیز نبود. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
برنامه که در این لحظه تقدیم شما خوبان همراه می شود روایت همدلی است. امیدوارم که تا پایان همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم. برنامه روایت همدلی را مثل هفته های گذشته تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. آیین گرامی‌داشت 46مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی 22 بهمن در مشهد با برپایی راهپیمایی با شکوه مردمی برگزار شد. در این راهپیمایی قشرهای مختلف مردم انقلابی مشهد در کنار شمار زیادی از مهاجران افغانستانی به رغم سرمای هوا حضور یافته بودند تا ضمن گرامی‌داشت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی با آرمان‌های اصیل و جاودانه این انقلاب بزرگ تجدید پیمان بکنند. راهپیمایی در مشهد در خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی با شکوهی مثال زدنی برگزار شد. دعوت می‌کنم گزارش بشنوید از همکار ما خانم غزل حسین زاده.
مردم مشهد مقدس و زائرین و مجاورین آقا علی ابن موسر رضا ساعت 9 صبح در میدان 15 خرداد شهر مشهد گرد هم آمدند تا یک بار دیگر بر آرمان‌های امام و انقلاب تجدید بیعت کنم. مهاجرین افغانستانی مقیم شهر مشهد نیز در کنار مردم ایران در این راهپیمایی حضور پرشکوهی داشتند. از ساعت 9 صبح ابتدا در محل حسینی هراتی ها مهاجرین افغانستانی تجمع کردند و بعد از او به سیل کسانی پیوستند که به راهپیمایی آمده بودند در خیابان امام رضا. مردم شهر مشهد مقدس یک بار دیگر ثابت کردند که پای آرمان های انقلاب خواهند ایستاد. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
خب، گزارش خانم غزل حسین زاده بود از برپایی راهپیمایی در مشهد مقدس. افغانستانی های مقیم تهران هم با حضور در جشن 46 سالگی انقلاب اسلامی ایران همبستگی خودشان را با مردم ایران و انقلاب اسلامی نمایش دادند. خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما عبدالوحید احدی گزارش می‌دهد.
جشن 46مین سالگرد پیروزی انقلاب جشنی که مهاجران افغانستانی با هدف وحدت و همدلی با ملت ایران در آن شرکت کردند و با شادی مردم این کشور شاد بودند.
ما با ایران هم خون، هم مذهب، هم دینیم، مسلمانیم.
این حس و شوق پیروزی انقلاب اسلامی ما رو کشونده به اینجا.
ما یک قطره ایم به این جمعیت عظیم بزرگ ملت جمهوری اسلامی ایران.
آره ما اومدیم اینجا نشون بدیم برای دشمنی که ما همیشه با ایران هدف مو یکیه.
ایرانیان میزبان اتباع خارجی در این جشن بزرگ انقلاب اسلامی ایران بودند.
ما هم دوست داریم با چشم خودشون به طور مستقیم ببینن که مردم کشور ما چقدر به کشورشون، به رهبرشون عرق دارن.
برای که خوبی ها عدالت در نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی میدونن.
به خاطر اینکه انقلاب ما انقلاب جهانیه، امام عزیز پرچمی رو برافراشت، دنیا به این پرچم افتخار میکنه.
برای اینکه نشون بدن این انقلاب ما هنوز زنده است و پابرجا.
به خاطر اینکه انقلاب ما یک انقلاب برای ایران نیست، برای اسلام هست.
این انقلاب ما انقلاب اسلامی، همه میخوان بیان حضور پیدا کنن.
به خاطر همین ملت ها قلبشون با هم یک رنگ و یک شکل هستن.
هر فرد مسلمان و آزاده‌ای میتونه بیا تو این جشن شرکت کنه.
همه با هم دیگه به اتفاق وحدت کلمه داریم. هممون میگیم جمهوری اسلامی ایران آری
بر کل کشورهای جهان. ما میزبانیم.
عبدالوحید هدی، خبرگزاری صدا و سیما.
مردم افغانستان با تأسی از انقلاب اسلامی ایران بر علیه کمونیسم به پا خواستند. مردم این کشور با پیروی از امام خمینی و الگو قرار دادن انقلاب ایران تانستند که حکومت کمونیستی شوروی را از کشور خودشان بیرون کنند. دعوت میکنم گزارش بشنوید از خدیجه پرورش، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
ملت افغانستان از ایران عبرت بگیرد و این فاسدها را که مردم را به خون خاک میکشند به سر جای خود.
این پیام امیدی شد برای هزاران نفر در افغانستان، اما در چشم کمونیست های شوروی هر کس که این سخن را شنید، هر کس امام خمینی را شناخت، مجرم بود.
در افغانستان در همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران کمونیست ها حاکم بودند و شوروی افغانستان را اشغال کرده بود. بنابراین مردم افغانستان به تأسی از انقلاب اسلامی ایران قیام کرد.
در روز زمان در افغانستان حساسیت های خاصی را علیه جمهوری اسلامی ایران خصوصا امام خمینی رحمت الله علیه دنبال میکردن و خیلی از شخصیت ها و دانشمندا و علمای را ما شخصا سراغ داریم به نام خمینیست میگرفتن.
حکومت کمونیستی آن سالهای افغانستان مأموریت داشت تا هر گونه تأثیر از انقلاب اسلامی را سرکوب کند. برای آنها مهم نبود که این افراد سلاحی داشتند یا نه، مهم نبود که چه عقیده ای دارند، کافی بود نگاهشان به سمت ایران و انقلاب اسلامیش باشد.
حکومت کمونیستی طبیعتاً همه کسانی را که به نوعی علایق دینی داشتند تحت فشار قرار میداد و یک دسته از اینا کسانی بودند که به نوعی جزو نایبین حضرت امام و نمایندگان حضرت امام در افغانستان شمرده می شدند. بعضی از این اشخاص به همین جرم در افغانستان زندانی شدند.
در مناطق مختلف افغانستان هزاران نفر به جرم خمینیست بودن بدون محاکمه تیرباران و اعدام شدند.
بعد بردن اونجا یک هفته شکنجه می دادن. خیلی شکنجه دادن. یعنی واقعا هنوز هم یاد منه. یک دستگاه پنجاه پا و یک گوشا شرکش الکترونیکی.
اتاق بزرگی بود اما اتاق کشتار را با یکی اونو اتاق را رنگ و رنگ آمیزی هم کرده بودن، سفید کرده بودن، اما گوشت های جدا شده از بدن در دیوارها هنوز موجود بود که من چشم سر خودم دیدم.
این جنایت ها تنها در خاطرات بازماندگان باقی نمانده است، بلکه امروز آثاری همچون از قتل عام هزاره ها تا احیای هویت به جرم خمینی نوشته شده و یا مستند به جرم خمینی ساخته شده تا روایت ظلم آن روزها و پیروزی مجاهدان افغانستانی را در برابر حکومت کمونیستی زنده نگه دارد. خدیجه پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
خوب گزارش خانم خدیجه پرورش را شنیدید. اما مردم افغانستان، اونایی که در زمان تظاهرات های انقلاب قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران حضور داشتن، خیلی هایشان به تأسی از بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در تظاهرات های زمان انقلاب حضور پیدا می کردن و بعضی از اینا شهید هم شدن و مشاهدهایی رو داریم از زمان تظاهرات انقلاب در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی. علیرضا شریفی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارشی را در همین زمینه تهیه کردم.
نام انقلاب اسلامی ایران که بر زبان می آید بسیاری از خاطره ها دوباره زنده می شود. خاطراتی که یادآور همدلی و همراهی دو ملت است. آقای کشمیری از محله قرقی شهر مشهد می گوید آن روزها برای شرکت در راهپیمایی علیه شاه با اهالی محله که در بین آنان مهاجرین افغانستانی حضور داشتند به مرکز شهر می رفتند.
اول انقلاب روزها می رفتم راهپیمایی داخل شهر.
البته این حضور تنها در شهر ختم نمی شد. زمانی که به محله قرقی برمی گشتند راهپیمایی ادامه داشت.
شبهایم که از می آمدیم اینجا تو محل فعالیت می کردیم. این مسیر راهپیمایی ما بود که ما به اتفاق برادران مهاجر افغانستانی و برادران ساکن روستا، اهالی روستا اکثر هر شب اینجا راهپیمایی داشتیم.
عکسی که از راهپیمایی روز تاسوعای حسینی سال 1357 مردم مشهد به یادگار مانده، نشان از پیوندی عمیق و بی‌مرز میان دو ملت بود که در مسیر آزادی و استقلال حرکت می‌کردند.
توی خانواده ما 3 نفر بودن، پدرم، مادرم و برادر بزرگم که وقتی انقلاب شروع شد اینا توی تظاهرات شرکت میکردن.
حضور افغانستانی ها نه تنها نشان دهنده عشق و پیروی از امام خمینی بود بلکه نماینده اتحاد و همبستگی دو ملت در راستای آرمان های انقلاب اسلامی است.
عشق، علاقه، شور و نشاطی که مثلا اون زمان بود همه دست به دست هم داده بود که اینا خودشون رو جدایی از ملت ایران، جدایی از به عبارتی مردم ایران ندونن.
افغانستانی ها در طول این سالها احساس مسئولیتی در قبال جامعه‌ای که در آن زندگی کردن نشان دادند، به طوری که مرزهای جغرافیایی نتوانسته مانع پیوندهای انسانی و ارزشی شوند.
در جبهه شریکه، در اقتصاد شریکه.
با حفظ وحدت میتونیم کنار هم زندگی کنیم. اگه وحدتی نباشه یا امنیت ایران به هم بریزه یا امنیت افغانستان. امنیت هر کدوم هم به هم بریزه آسایش نبره ایران و نبره افغانستان، این یقین بدون.
علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما دوستان میتونید که سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-7171-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید. آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و شما از این طریق میتونید به آرشیو برنامه روایت همدلی هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید پیگیر رادیو دری باشید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست.
انگیزه هجرت هم امنیت بود و آرامش و صدای دوستی بی نهایت مهربان که آغوش پرمهرش را باز کرد و پذیرایم شد در سرزمین حماسه و ایمان، ایران اسلامی. در این برنامه صحبت از هجرت است و مهاجر و دستان پرمهری که با روی باز از این پرستوی خسته استقبال و آشیانش را آباد می کند.
روایت همدلی را از رادیو دری بشنوید.
یک سال پیش شهید محمد علی اکبری از شهدای مدافع حرم لشکر فاطمیون در دیروزدور سوریه به شهادت رسید. خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با سراغ خانواده شهیدی رفته که با وجود جراحات جنگ تا آخرین لحظه در میدان نبرد ایستاد. شهید اکبری در ماه دلو سال 1402 هجری خورشیدی در حملات هوایی نیروهای آمریکایی در شهر دیروزدور سوریه به شهادت رسید. علیرضا شریفی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارش می‌دهد.
بار آخر که نزد مادرش رفت چیزی جز یک خواهش نداشت، دعایی برای شهادت.
خود من خداحافظی کرد، دست پای من زیارت کرد، مادر دعا که من شهید شوم.
زندگیش با مسجد و عبادت گره خورده بود. آرامشش را در تلاوت قرآن و ذکر اهل بیت میافت.
خیلی بچه خوبی بود، با خدا بود، میشد ماچین ماچین مرافت.
خانواده ای که سه برادر راه جهاد را برگزیدن، یکی در دفاع مقدس، دیگری در دفاع از حرم و محمد علی که تا لحظه آخر در این مسیر ماند.
برادر بزرگتر من در جنگ دفاع مقدس تو ایران و هم شرکت کرد. باز برادر چهارمی من و هم رزمنده.
سال 94 راهی سوریه شد. دو سال بعد موج انفجار جسمش را گرفت، اما روحش همچنان در میدان نبرد ماند. 6 سال درد کشید اما لب به شکایت باز نکرد. تکیگاهش قرآن بود، مرهمش روضه امام حسین علیه السلام.
تو همین خانه شب تا صبح مثلا گریه میکرد و داد میزد.
شبا مثلا یا قرآن میذاشت با گوشش زیر سرش میخوابید، یا مثلا زیاد عاشورا میذاشت، به جز اینا نمیتونست بخوابه.
در میان 7 برادر او فرق داشت. هر جا که فریاد مظلومی بلند بود دلش بیتاب میشد. از غزه تا سوریه همیشه آماده رفتن بود.
ما الحمدلله 7 تا داداش. مدل اکبری کلن جدا از ما بود. اعتقادی رو بگیم، مردمداری رو بگیم.
گریه میکرد، میگفت من مثلا باید برم غزه برم.
وقتی خبر شهادت فرمانده اش را شنید، آرام گفت دیگر جای من اینجا نیست. همه رفتن و من هم باید بروم.
اخبار گفت که مثلا سید رضی شهید شدن.
یک دفعه گفت آخ، مثلا همه شهید شد و دیاستار اینه من میشناختم بنده خدا. خیلی آدم خوب بود.
اما این بار رفتنش رنگ دیگری داشت. قبل از سفر با تک تک عزیزانش خداحافظی کرد. حلالیت خواست، انگار که میدانست این بار برگشتی در کار نیست.
اینی که با ما خداحافظی کرد رفت که من شهید میشم هیچی. ولی با این فامیلام خداحافظی کرد رفته بوده، گفته که اصلا این بار خبر داشته خودش که من شهید میشم.
تو ماشین نشست، این فیلم ما قطع کردیم. دوباره مثلا اومد همین ماشین جلوی در نگه داشت. نگه داشت، گفت خانم مبون بله، گفت اگه منو دوست داری بگو که من شهید شده برگرد.
و سرانجام محمد علی اکبری در 14 بهمن ماه 1402 در حملات هوایی نیروهای آمریکایی در شهر دیرزور سوریه به شهادت رسید. از وی 3 فرزند به یادگار مانده است. علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
با مناسبت ایام پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دومین کاروان 132 نفری راهیان نور ویژه مهاجران افغانستانی مقیم مشهد و مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران در جنوبی کشور اعزام شد. این کاروان با همکاری بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران و به همت اداره کل اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی عازم مناطق عملیاتی جنوبی کشور شد. هدف از این سفر معنوی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد شهدا و فراهم کردن فرصتی برای آشنایی مهاجران افغانستانی با حماسه های 8 سال دفاع مقدس ملت ایران است. در دوران 8 سال دفاع مقدس، هزاران رزمنده افغانستانی بر حسب احساس وظیفه اعتقادی و ایمانی دوشادوش برادران ایرانی راهی جبهه های حق علیه باطل شدند که شمار زیادی از اونا به شهادت رسیدند. بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران در همایش مفاخر هجرت در مشهد از تلاش ها و خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی دکتر سید عبدالحمید معصومی و حجت الاسلام محمد اسحاق اخلاقی تجلیل کرد. غزل حسینزاده گزارش می‌دهد.
همایش مفاخر هجرت به مناسبت تجلیل از تلاش ها و خدمات علمی، پژوهشی و اجتماعی دکتر عبدالحمید معصومی و حجت الاسلام محمد اسحاق اخلاقی به همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در سالن تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد. در ابتدای این مراسم حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران بر اهمیت احترام و پاسداشت اهل علم تاکید کرد و گفت احترام به علم و تشویق جامعه به علم آموزی فضیلت است. حجت الاسلام جبرئیلی عالم افغانستانی در ادامه به بررسی ویژگی های علما در یک جامعه پرداخت و شخصیت حجت الاسلام اخلاقی را مورد بررسی قرار داد. وی گفت ایشان تمام ویژگی های یک عالم خوب را دارد. میان روی، اخلاق نیکو، عدم سوء استفاده از فرصت ها و دوری از خودبینی و غرور از جمله این ویژگی هاست. دکتر عصمت اللهی در این مراسم به بررسی شخصیت دکتر معصومی پرداخت و گفت دکتر معصومی علم، دانش و تخصص خود را در خدمت به مردم و دین به کار برده است. عصمت اللهی به خدمات اجتماعی متعدد دکتر معصومی اشاره کرد و افزود ایشان سالها در کنار طبابت به تدریس قرآن و نهج البلاغه مشغول بوده و به عنوان یک مبلغ دینی به ترویج فرهنگ اسلام پرداخته است. چنین شخصیتی میتواند الگوی همه جوانان باشد. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. امیدواریم که برنامه این هفته ما مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
شبتان بخیر باشه. در این لحظه دعوت میکنم با برنامه ایرانگش همراه شید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین؟ خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما را خوش گذاره.
شمال خلی آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند. زهرا بهرومی هستم. امروز هم با برنامه ایرانگشت خدمت شما عزیزان رسیدیم. دوستان عزیز، سرزمین ایران دارای 4 اقلیم مختلف است و هر گوشه آن جاذبه های طبیعی و زیبایی داره که بسیاری از اونا شگفت انگیز هستند. یکی از جاذبه های زیبای ایران که بکر است و منظره خیره کننده ای دارد و سرشار از رنگ و زیبایی های بی نظیر است، چشمه های باداب سرد در شمال ایران است. چشمه هزاران ساله با طبقات بسیار که هر قسمت آن برنگی در آمده و رنگ و بوی متفاوت دارد. می توان ساعت ها به این شاهکار آفرینش نگاه کرد و از تماشای آن لذت برد. شاهکاری که در سالهای بسیار و با همکاری عناصر طبیعی همچون باد و آب شکل گرفته است. در برنامه امروز ایران گشت می‌خوایم که شما را با این پدیده شگفت‌انگیز طبیعت بیشتر آشنا کنیم. همراه ما باشید. در بخش 4 دانگه شهرستان ساری واقع در شمال ایران، چشمه پلکانی تراورتنی که یکی از جاذبه های طبیعی بی نظیر در ایران و کم نظیر در جهان است قرار دارم. این چشمه در سال 1387 هجری شمسی پس از قله دماوند به عنوان دومین میراث طبیعی ایران در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و ثبت جهانی آن هم پس از پاموکاله ترکیه به عنوان دومین چشمه آبشور جهان بوده است. باداب در زبان محلی به معنی آب گازدار و سرد به معنی مؤثر بودن است. با توجه به این که این چشمه ها برای درمان دردهای کمر و پا، روماتیسم و سردرد میگرن سودمند هستند، در واقع به دلیل مؤثر بودن آب این چشمه ها برای درمان با این نام شهرت یافته است. هر یک از این چشمه ها دارای طعم، رنگ، بو و حتی خواص منحصر به فرد خود هستند. زمانی که آب این چشمه ها از دل خاک بیرون میزند، آرام آرام از سراشیبی به پایین میلغزند و در مسیر خود چندین و چند چشمه کوچک و بزرگ مختلف را ایجاد میکنند. و و دلیل این که آب هر یک از این چشمه ها از نظر رنگ، بو و سایر خواص طبیعی با هم تفاوت دارند، هر کدام به یک رنگ دیده می شوند. گویی مادر طبیعت در باداب سرد برای ما جشنواره رنگ ها را برگزار کرده است.
چهاردانگه ساری به عنوان رویشگاه طبیعی لاله‌های وحشی ویژگی‌های منحصر به فردی را در منطقه شمال ایران به وجود آورده و با وجود چشمه معدنی باداب سرد، دریاچه الندان و چورت در جنگل‌های انبوه هر سال مورد توجه گردشگران خاص طبیعت‌گردی است. یکی از مناطق دیدنی این منطقه چشمه‌های معدنی باداب سرد می باشد که در 60 کیلومتری شمال شرق شهر کیاسر در کنار روستای مالخواست و روستای سرد واقع شده است. واژه باداب سرد از دو قسمت تشکیل شده. باداب به معنای آب گازدار و سرد به معنای شدت اثر می باشد. چشمه باداب سرد بعد از چشمه پالوکاله ترکیه به عنوان دومین چشمه آب شور جهان ثبت جهانی شده است. چشمه های باداب سرد شامل دو چشمه با آب‌های کاملا متفاوت از لحاظ رنگ، بو، مزه و حجم آب است. چشمه پر آب دارای آب بسیار شور و دارای استخری با قطر حدود 15 متر و عمق زیاد است که عمدتاً در تابستان برای آبتنی و برای درمان دردهای کمر و پا، امراض پوستی، روماتیسم و مخصوصاً سردرد و میگرن سودمند است. چشمه دوم که در بالادست و شمال غربی این چشمه قرار دارد ترشمزه و دارای آبی به رنگ قرمز و نارنجی است. زیبایی این طبقات و محل ویژه قرارگیری چشمه در دامنه کوهستان و چشماندازهای اطراف به ویژه در غروب تحسین برانگیز است. چشمه باداب سرد با وجود مناظر زیبا و بکر و امکاناتی چون محل اسکان، سرویس های بهداشتی، خانواده های ایرانی را به لحظاتی خوش و به یاد ماندنی دعوت می کند. از غذاهای محلی منطقه زیبای چهاردانگه می توان به کاک یا کشتا، آروشه و نان محلی مازندرانی به نام کالچینون اشاره کرد که زنان کدبانوی منطقه با این غذاها از گردشگران و میهمانان خود پذیرایی می کنند. دست بافت های سنتی منطقه چهاردانگه ساری همچون گلیم بافی، جاجیم بافی و ظروف چوبی سوغات این دیار دیدنی است. منطقه تاریخی و زیبای چهاردانگه ساری شما را به خاطر انگیزترین لحظات تماشا و گذار دعوت می کند.
دوستان عزیز، در ابتدای بازدید از چشمه باداب سرد با پلکانی رنگین مواجه می شد که حیرت هر کسی را بر می انگیزد. اما این پلکان چطور شکل گرفته است؟ به زبان ساده باید بگوییم که آبهای معدنی راهی طولانی را می پیمایند و از اعماق سنگهای سخت راه خود را بر روی زمین باز می کنند. از سوی دیگر باد آبها را به این سو و آن سو حرکت می دهد. در همین حین خورشید آب را تبخیر می کند و مواد معدنی همچون ردپایی از آبها باقی می مانند. این مواد معدنی به شکل رسوب بر روی زمین باقی می مانند و طبقه طبقه روی هم قرار می گیرند. به مرور زمان پلکانی تماشایی شکل می گیرد که حاصلش باداب سرد است. آبهای معدنی بر روی پلکانی که تشکیل شده حرکت می کنند و بر اساس مواد تشکیل دهندهشان از خود رنگهای بسیار زیبای طلایی، نارنجی، قرمز و کرم بر جای می گذارند تا شاهکار آفرینش تکمیل شود. رسوب آهن رنگ قرمز، رسوب مس رنگ سبز، گوگرد رنگ زرد و آهک و نمک هم رنگ سفید را پدید می آورند. باکتری های موجود در آب، نور خورشید و دمای هوا نیز تغییر رنگ آب حوضچه ها را موجب می شوند. حوضچه های پایینی باداب سرد شفاف تر هستند چرا که املاح در حوضچه های بالادست تهنشین می شوند. گفته می شود تشکیل 1 سانتی متر از حوضچه های باداب سرد 200 تا 300 سال زمان می برد. باداب سرد در واقع شامل 2 چشمه با آبهای کاملا متفاوت از لحاظ رنگ، بو، مزه و حجم آب است. چشمه پر آب دارای آب بسیار شور و استخری با قطر حدود 15 متر و عمق زیاد است. چشمه دوم که در بالادست و شمال غربی این چشمه قرار دارد، ترش مزه و دارای آبی به رنگ قرمز و نارنجی است. در اطراف چشمه کمی رسوب آهن دیده می شود. جریان آبهای رسوبی و معدنی این چشمه ها طی سالها در شیب پایین دست کوهستانی خود چند طبقه و ده ها حوضچه پلکانی بسیار زیبا با رنگ های نارنجی، زرد و قرمز در اندازه های مختلف پدید آورده است. این طبقات و حوضچه ها در واقع جاذبه اصلی و ویژگی منحصر به فرد چشمه های باداب سرد است. زیبایی این طبقات و محل ویژه قرارگیری چشمه در دامنه کوهستان و چشماندازهای اطراف تحسین برانگیز است. از چشمه های باداب سرد در سفرنامه های قدیمی هم یاد شده است. گریگوری مولگونوف روسی در سال 1858 و 1860 در پی انجام مأموریتی از سوی حکومت قفقاز به نواحی جنوبی دریای مازندران سفر کرد. او در سفرنامش آنجا که از مناطق مرزی هزار جریب می‌گذشت، نام باداب سرد را با عنوان چشمه آروس آورده است. در سفرنامه کنسول انگلیس در استراباد یعنی گرگان نیز در توصیف باداب سرد چنین آمده است: در یک دره در کنار یکی از این رودخانه ها قریه قلعه‌سر یا کله‌هزار واقع است و قریب 80 خانه و 500 نفر جمعیت دارد. از این دره که گذشتیم به قریه سرد رسیدیم. چشمه های آب گوگردی که سابقا ذکر شد در حوالی این قریه واقع است. چشمه های باداب سرد از سطح دریا بیش از 1800 متر است. سمت شمال این چشمه های زیبا را تپه های انبوه از درختان سوزنی برگ پوشانده و اطراف چشمه نیز پوشیده از درختچه های زرشک وحشی است. بهترین زمان برای تماشای این زیبایی بی‌نظیر هنگام طلوع یا غروب خورشید است که شعاع ملایمی از نور به حوضچه ها میتابد و باداب سرد در نهایت زیبایی و به آرامی می درخشد. زیبایی حوضچه های پلکانی و محل ویژه قرارگیری چشمه در دامنه کوهستان و چشمنداز های اطراف واقعا تحسین برانگیز است. هرچند چشمنداز باداب سرد در تمام طول سال خیره کننده است، اما فصل بهار بهترین زمان برای سفر به این منطقه است. مناطق مشابه باداب سرد در ایالات متحده، نیوزلند و ترکیه وجود دارند که از بین اینها تنها پاموک کالا در ترکیه قطبی برای گردشگری محسوب میشه. ایوانهای سفید و صورتی در نیوزلند نیز که از شگفتی‌های طبیعت به شمار می‌رفت، در سال 1886 در اثر فوران آتشفشان نابود شد. باداب سرد، چشمه‌های رنگارنگ ایران از دید گردشگران خارجی در فهرست 10 جاذبه برتر گردشگری ایران جای دارد و سالانه هزاران ایرانی و توریست خارجی را به خود جذب می‌کند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه ایرانگش در همین جا به پایان رسید. از اینکه امروز هم همراه ما بودید و همسفر ما شدید در باداب سرد، این شاهکار آفرینش، از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون.
اگر از دوستان برنامه‌های نمایشی هستید، دعوت می‌کنم با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. می‌خواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان رنج بی پایان، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز شنونده، در قسمت قبل این داستان شنیدین که شیما و مینا دو خواهر هستن که بسیار نازدانه کلان شدن. مادر اونا کارهای خانه را به تنهایی انجام میده و اونا عادت کردن که مادرشان همیشه کار کنه و به اونا کمک کنه و اونا به مادرشان همیشه کمکی نمیکنن. مینا و شیما همیشه توقع دارن مادرشان همه چیز برشان مهیا کنن. حتی شیما که ازدواج کرده، بازم هر زمان که مهمان خانش بیایه از مادرش میخواه که آشپزی و مهمانداری را انجام بده. مادرشان به علت علاقه زیادی که به دخترای خود داره با اونا نگفته نمیتونه، اما کم کم دیگه مانده و زله میشه و متوجه میشه که مصاب به کمردرد شده. او از دردش بار بار گپ میزنه، اما نه شوش و نه دختراش هیچ کدام توجهی نمی کنن و گپ های او را جدی نمی گیرن. مادر وقتی که به دختر شیما گلایه میکنه و میگه بهتر است که دیگه کارهای خانه و مهمانداریاش خودش پیش ببره، شیما با مادرش قار میکنه و میره خانه خودش. منصور پدر مینا هم همسرش ملامت میکنه و میگه که نباید اولاداش قسمی از خودش دور کنه. حالا با ما همراه باشین و ادامه ماجرا رو بشنوین.
مادر جان، کتابای من رو کجا ماندی؟
جان مادر، کدام کتابا رو میگی تو؟
کتابا دیگه، کتابای من کجا ماندی؟ پیدا نمی کنم.
من خود صد بار به تو دختر گفتم وقتی خانه میایی وسایلت یک جای جمع و جور بان، دلمارید بان اصلا که گم نشه.
مادر جان، من صد بار به شما گفتم به کتابای من دست نزنن.
من صد بار به تو دختر گفتم که من کتابای تو رو ندیدم. آلم به جای گپای اضافی بیا با من یک ذره کمک شو. یک عالم کار دارم، نمیبینی مگر؟ پدر جانت خوارد شیما را کد شوارش میشه و دعوت کده که بیاین اینجا.
مادر جان من هم کار دارم.
کار تبان بر دگه وقت. برو چند تا کچالو پوز کو، بیا خوب سعی سرخش کو.
مادر جان باور کو، کار دارم، مصروف هستم دیگه، نمیشه.
او دختر مینا، امی مصروفیت تو چی است؟ تو چی مصروفیت داری ها؟ چی کار داری تو؟ دیگه مکتبم خو نمیری؟
یک چیزایی هست باید نوشته کنم، کار دارم.
من خو میفهمم که از زیر کار میگروزی تو دختر.
نه به خدا مادر جان نمیگروزم، باید برام، باز زود پس میایم. خب به خودتانم کمک میکنم، به همین خواهرخوانده مریم زنگ بزنم یک چیزی رو باید برش بگویم. به خدا مادر قنده میایم برات کمک میکنم.
حالا کی میایی تو دختر؟
میایم زود زود زود، قول میدم.
لا حول ولا، من خو میفهمم که تو پس نمیایی. هم پایم درد میکنه هم کمر سبیل شده. بیا از خیرت به من یک ذره کمک کو. پدرت هم که هیچ مرا درک نمیکنه، همه تا پیش خود فر میمون دعوت میکنه. لااقل نمیگه که امی زن مریض از پای کمرش درد میکنه، اقل مرا پیش یک دکترم نمیبرید.
مادر جان به خدا من درکت میکنم، میفهمم زحمت میکشید ای خانه، به من فرصت بتن، به خواهرخونده مریم زنگ بزنم باز پس میایم.
الهی سبیل شوه و موبایل هر کس گوره کشید خانش خراب شوه که 24 ساعت تو دو سبیل شده استی.
ای بابا یک دقیقه فرصت خواستم، چیکارا میکنه؟
میگم مادر جان، مثل همیشه دستپختتان جوره نداره. در این چند روز که شیما با خودتان کار کرده بود، من خود چیز نمانده بود از گشنگی تلف شوم.
راشد
خواست راستی میگم شیما، دستپخت خودتان نام خدا یک چیز دیگه است مادر.
نوش جانت راشد جان، بسیار زیاد تشکر بچه.
میگم مادر جان، ما و راشد قصد کردیم که بریم مسافرت،
البته با موتر خودمان.
چقدر خوب.
حالا کجا میرین بخیر؟
راستش میریم سمت مزار بر زیارت پدر جون.
اوهو چقدر قبول باشه. خوب چقدر خوب. میگم من خیلی وقتا میشه که روزی سخی جان نرفتیم، خیلی خوب میشه اگر که من میتونستم میرفتم.
کاشکه.
من براشدی پیشنهاد دادم.
من خیلی وقت میشه که مسافرت نرفتیم. میگم منصور جان اجازه میدی که من همراه راشد و شیما، یعنی بخوایم برم مسافرت؟ خود دلم پر میکشه بر زیارت سخی جان.
برو تو هم برو، خوش که داری برو، چی پروا داره؟ تو هم کتیم همه اولادا برو دیگه.
میبخشید مادر جان، اما نمیتونیم شما رو با خود ما ببریم.
چی؟ نمیتونین؟
بخشش باشه دیگه.
خب بله شایما جان، گفته ای سفر باید یک سفر دو نفره باشه، بخشش باشه.
بله آخه پدر راشد جانم میخواست همراه ما بیایه، باز من گفتم نه نمیخوای، میخواییم که اولین سفر خودمون دو نفره باشه، نه کسی از خانواده من نه کسی از خانواده راشد.
خیلی خب، خیره بچه، هر رقم که شما خوش داره.
هرچی خیر است دختریم، این قسمی بیشتر هم به خودتون خوشتر میشه. تصمیم خوبی است.
بله. حالی رفتیم، عکس میگیریم، باز برخودتون روان میکنیم. میگم مادر جان از دست ما خفه نشوینا.
نه نه عزیزم، کار خوبی میکنی. اتفاقا خیلی خوشحالم شدم.
خودی گراشت. بخی بریم که بیخی نووقت شده بریم خانه خودمون.
کجا؟ میشینین همینجا جانب پدر. قصه میکنیم، چای میخوریم. شو اما همینجا بشینین.
من موافق هستم. بمانیم فرق نمیکنه باشم.
ما در خانه کار داریم. بخی بریم.
میگم شایما جان، تا تو بری ظرفا رو بشوری، ما و پدر جانم گپای مردانه خودمون رو میزنیم دیگه.
آفرین.
بر ظرفا مینا هست. میشویه. ما گفتم که بریم خانه کار داریم. چرا نمیفهمی تو؟
چی بگویم پس؟ با اجازهتون باید بریم دیگه. بسیار خوب میریم.
چرا شما نگفتین شبان ها؟
کی؟ من؟
بله خودتان. معلوم است که خوش ندارین من اینجا باشم. من میرم.
ای چی گپس که میزنی دختر گلم؟ معلوم است که من خوش میشم. دیگه اینجا خانه خودتان است. لازم نیست مرد عقب گویم بشینین یا برین.
بله از قواریتون معلوم میشه. بریم راشه.
میبخشن مادر جان. یا الله با اجازه.
اگه میبودین که خوب میشد.
با من کاری داشتن مادر؟
خب بله، میخواستم بپرسم چرا ظرفاره نشوشتی؟
امشب مانده استم مادر جان، دیگه با این سبا میشورم.
نمیبینی یک دفعه چشم تواکو یک کود ظرف ده اینجا مانده؟ ای چی وضع است؟ خانه را یک دفعه سایکو؟ بیا یک دفعه سایکو که هر چیز گم شده یک دفعه یک شعور بده خدا. بعد نیست جان مادر، کمی کارا زودتر خلاص شوه.
باز شروع کرد. به خدا حال ندارم بان فردا صبح که خودم تنها کلش میشورم. شما دست نزنین. این حالی دیر وقت چه وقت ظرف شستن است دیگه؟ ساعت 12 بجه شب است.
ظرفا را بشوی بعد از او خوکو.
مادر جان چی اصراری داری که همیالی باید ظرف شسته شوه؟ خب فردا شسته شوه چی میشه؟ فردا
نمیفهمی او دختر. بس کو دیگه قزبان بازی را. نمیفهمی که من خوشم نمیه ظرفا چتل داشت پس خانه شو تا صبح باشه؟ گفتم ظرفا را بشوی باز برو خوکو. خودم این رقمی خو نمیبره.
خدا خی مشکل ما چی است؟ من خو میایم، میخوام خو کنم بان فردا صبح خودم کلش میشورم دیگه.
چند دفعه بگویم فردا نه، همین امشب. بیا کمک شو کردیم و دو نفری بشویم.
عجب شله ای هستن مادر جان. من امشب اصلا حال و حوصله ندارم. اینالی هم خواه دارم، باید برم خواه کنم.
دخترم جان مادر، یک زرگت درک داشته باش. ده غذا جور کردن که نامدی کمک کنی، هیچ دست پیشی نکدی که نکدی. آله اقلن بیا ظرفا را بشوی. کمک شده مادرت. ولی از خدا کمرم درد میکنه، پایم درد میکنه، زیاد استاد شده نمیتونم. یه ذره در حال من رم کنیم شما.
مادر جان فردا اینالی مانده هستم. شب بخیر، خدا نگهدار.
حالا توبه. آشپزخانه را که جمع جمع کدام ساعت نزده که یک بچه شو شده بود. کلگی آرام آسوده گرفته بودن خواه کده بودن و هیچ کس نامد که به ما کمک بکنه. مدت ها در تاریکی کده خود فکر میکدم به ای که آیا زندگی واقعا نمی بود؟ ای که روز تا شو کارای خانه را انجام بتم و بر دیگر را دیگو کاسه کنم؟ پس خودم چی؟ جای ما در زندگی کجا بود؟ ما کی باید زندگی میکدم؟
مادر کالای مرا ندیدی؟
او زن کالای مرا شوشتی یا نه؟
مادر چرا چوب بستی؟ چیزی نمیگی؟ چی شده؟
چی شده زن؟ چی گپ است؟ من باید برم شعبه، کارای مانده. نه چای جور کردی، نه نان تیار کردی، قرار شیشتی گپم نمیزنی.
مادر
حالم هیچ خوب نیست، فکر میکنم که ناجور شدیم.
اوف اوف، الاکوی گپاره، بلی یاز خدا، بخص چای تیار کن، من باید برم شعبه.
منصور جان، هیچ چی من ندارم که از جایم بخیزم، مرا یک دفعه پیش دکتر ببر.
مادر، واقعا حالت بده است؟
تمام جانم درد میکنه، هیچ چی من در جانم نمانده.
یعنی چی؟ تو که هیچ وقت ناجور نمیشدی، این محال است.
حالا خب میبینی که ناجور شدیم، دیگه چی کار کنم؟
ای بابا، پدر جان، حالی چی کنیم؟
نمیفهمم بچه، من باید برم شعبه، کار دارم، سریم ناوقت میشه. تو خانه باش، از مادرت مراقبت کن.
آخه من میخواستم برم خانه خواهرخوانده مریم، حالی کار داشتم چی کنم؟
حالی اگه امروز از مادرت مراقبت کن تا جور شوه، فردا برو.
فردا جور میشه؟
آه دخترم، زودترم جور میشه، شاید شو جور شد اصلا.
خب اگر حالش بدتر شد من چی کنم؟
بدتر نمیشه، من مادرت میشناسم، من رفتم که سرم ناوقت میشه. با امان خدا.
با امان خدا پدر جان. مادر من حالی چی کنم؟
بان محکمه که سرم بانم خو کنم، شاید حالم بهتر شد، خیلی جان درد استم دختر.
من چی کنم؟
آخ یک چیزی جور کو برای پدرت که چاشت گوش نمه با صداش نبرایه.
چی جور کنم؟ من نمیتونم ای خدا.
اما هر چی را که تانستی جور کو، پروا نداره، فقط چقدر... پدرت گوش نمانه، همین.
من را اذیت میکنین شماها.
میگم حالم خوب نیست، میفهمی؟
همراهان گرامی، ادامه ماجرای رنج بی پایان را در برنامه بعد تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. شبتون بخیر و شمران عجمن. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.